اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شب همه شما بخیر. و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. مقامات افغانستان می گویند گفتگو برای تجدید موافقتنامه ترانزیت بین افغانستان و پاکستان ادامه دارد و پاکستان معیاد این توافقنامه را برای 3 ماه دیگر تمدید کرده است. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید، اما قبل از همه خالد مفتون اخبار منطقه و جهان را پیشکش می دارد.
سلام و وقت بخیر. رئیس کمیته خدمات قوای مسلح مجلس سنای ایالات متحده و یکی از سناتوران برجسته دموکرات گفته است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نباید تمام قوای آمریکایی را تا اول ماه می از افغانستان بیرون کند. سناتور جک رید گفته است که ایالات متحده باید در صدد تمدید ضرب العجل خروج قوا از افغانستان باشد تا به گفته وی به دیپلمات‌ها فرصت بیشتر مذاکره داده شود و در نهایت توافق صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان به دست بیاید. آقای رید ناوقت چهارشنبه در کنفرانس ویدیویی که از سوی پانتون جورج تاون ترتیب داده شده بود به خبرنگاران گفت که خروج کامل در جریان چند ماه یک تلاش بسیار پرآزمون و بی‌ثبات کننده است و توقع دارد حضور نظامی آمریکا در افغانستان تمدید شود. بر اساس توافقنامه صلح آمریکا با گروه طالبان که 1 سال پیش در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، باید تمام نظامیان خارجی تا اول ماه می سال روان میلادی افغانستان را ترک کنند. گروه طالبان نیز در این توافقنامه به قطع روابط با گروه های تروریستی به شمول القاعده، کاهش خشونت و مذاکرات صلح با حکومت افغانستان تعهد کرده است. حکومت جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده گفته است که توافقنامه دوحه را که در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا امضا شده بود بررسی می‌کند تا دیده شود که آیا گروه طالبان بر تعهدات خود عمل کرده است یا خیر. حکومت افغانستان، برخی اعضای ناتو و وزارت دفاع ایالات متحده گفتند که طالبان بر تعهدات خود عمل نکرده است. گروه طالبان پیش از این هشدار داده بود که اگر نیروهای خارجی بر اساس توافقنامه دوحه تا ماه می افغانستان را ترک نکنند، عملات آن گروه بر ضد قوای خارجی اثر گرفته خواهد شد. عملاتی که پس از امضای توافقنامه دوحه تقریبا به صورت کامل متوقف شد. اما حملات این گروه بر ضد نظامیان و غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافت و در این حال قتل‌های هدفمند نیز به گونه‌ای کم سابقه در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافت. مقام‌های محلی در هرات امروز پنجشنبه تایید کردند که در نتیجه حمله یک موتر بمب‌گذاری شده بر پسته خیزش مردمی در آن ولایت تلفات بین نیروها وارد شده است. سید وحید قتالی ولی هرات به خبرنگاران گفت که این حمله روز چهارشنبه بر پسته منطقه قدس آباد ولسوالی کسان با استفاده از یک موتر بمب‌گذاری شده انجام شده است. آقای قتالی تلفات نیروهای خیزش مردمی را در این حمله تایید کرد، اما آمار از کشته شدگان و از زخمیان ارائه نکرد. در این حال عارف جلالی سرطبیب شفاخانه اوزوی ایراد به صدای آمریکا تایید کرد که 806 نفر و 4 زخمی از محل رویداد به این شفاخانه انتقال داده شده است. آقای جلالی افزود که تمام کشته ها و زخمیان مربوط به نیروهای خیزش مردمی هستند. تا حال فرد و یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما در گذشته مقام‌های حکومت افغانستان گروه طالبان، گروه داعش و شبکه اقانی را مسئول حملات مشابه خواندند. مقام‌ها در غزنی امروز پنجشنبه تایید کردند که یکی از کارمندان دفتر والی به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده است. وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی به صدای آمریکا گفت که محمد موسی اخلاقی با پسرش پس از چاشت امروز در ساحه موسوم به قلعه امیر محمد خان از مربوطات مرکز غزنی هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت. سخنگوی ولی غزنی افزود که در این حمله آقای اخلاقی کشته شده و پسرش جراحات شدید برداشته است. آقای جمعه‌زاده این حمله را به گروه مسلح طالبان نسبت داده و گفت که موتر آقای اخلاقی را نیز طالبان با خود بردند. محمد موسی خان اخلاقی از فعالان سیاسی در ولایت غزنی بود و قبلا مسئولیت دفتر ولایتی حزب اسلامی حرکت مردم افغانستان را نیز بر عهده داشت. در یک رویداد مشابه افراد مسلح سوار بر موتورسیکل صبح امروز یک کارمند امنیت ملی را در پروان با ضربه گلوله کشتند. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام گفت که این رویداد ساعت 8:45 دقیقه صبح وقت محل در روستای علی خان خیل این ولسوالی به وقوع پیوست. تا حال مسئولیت این حمله را فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان امروز پنجشنبه اعلام کرد که در حال حاضر شبکه ملی فایبر نوری این کشور با شبکه‌های فایبر نوری پاکستان، ایران، ترکمنستان، قزاقستان، ترکمنستان و تاجیکستان وصل شده است. معصومه خاوری، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که با وصل فایبر نوری به شبکه‌های این پنج کشور، زمینه تبادل معلومات نیز با این کشورها فراهم شده است.
شرکت مخابراتی افغان تلکام روی شبکه فایبر نوری سرمایه گذاری نموده که اکنون با طول حدود 6000 کیلومتر 25 ولایت کشور را به هم وصل کرده است. شبکه ملی فایبر نوری با شبکه های 5 کشور همسایه افغانستان وصل گردیده و زمینه تبادل معلومات را میان کشورها فراهم ساخته است.
آمار وزارت مخابرات افغانستان نشان می‌دهد که برای تطبیق پروژه فایبر نوری 150 میلیون دلار آمریکایی سرمایه‌گذاری شده است که از جمله 60 میلیون آن از بودجه حکومت افغانستان و متبقی از کمک‌های اداره انکشافی ایالات متحده یا USAID می‌باشد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. هند و پاکستان امروز پنجشنبه توافق کردند تا از طریق برگشت به توافق آتش‌بس 2013 میلادی اختلافات و درگیری خود را در منطقه کشمیر به صورت فوری متوقف کنند. این دو کشور مجهز با سلاح هسته‌ای با نشر اعلامیه مشترک گفتند که نظامیان ارشد دو کشور از طریق خط تلفنی ویژه که بین دو کشور ایجاد شده در مورد منطقه کشمیر که میان دهلی جدید و اسلام‌آباد تقسیم شده است صحبت کردند. نظامیان پاکستانی گفتند دو طرف توافق کردند تا تفاهم‌نامه‌ها و توافق آتش‌بس را سر از تاریخ 25 فوریه نظارت کنند. در اعلامیه آمده است که این آتش‌بس به نفع هر دو کشور است و می‌تواند صلح دوامدار را در پی داشته باشد. در این اعلامیه همچنین آمده است که دهلی جدید و اسلام‌آباد توافق کردند تا به نگرانی‌های یکدیگر رسیدگی کنند. نگرانی‌هایی که در گذشته موجب برهم زدن آرامش در منطقه و سبب خشونت میان دو کشور شده است. هند و پاکستان پس از استقلالشان در سال 1947 میلادی از بریتانیا تا حال 3 بار بر ضد همدیگر جنگیدند و 2 بار این جنگ بر سر منطقه کشمیر صورت گرفته است. حکومت ایران امروز پنجشنبه اعلامیه یک محقق ملل متحد را ناقص خواند و گفته است که توضیحات آن در مورد سرنگونی تیاره مسافربری اوکراین با حقایق ناسازگاری دارد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
بر اساس برخی گزارش‌ها، تیاره مسافربری اوکراین که به تاریخ 8 جنوری سال 2020 لحظات پس از پرواز از تهران توسط قوای ایرانی سرنگون گشت، یک عمل قصدی بوده است. سرنگونی این تیاره خطوط هوایی بین المللی اوکراین موجب کشته شدن 176 سرنشین این تیاره مسافربری شد که اکثر قربانیان آن شهروندان کانادایی بودند. در خلاصه گزارش اگنس کالامارد، گزارشگری ویژه ملل متحد در امور اعدام‌های فراقضایی و خسرانه‌ای که روز سه‌شنبه نشر شد، آمده است که شواهد قوی وجود ندارد که این طیاره مسافربری اوکراین به صورت قصدی سقوط داده شده است، اما گفته است که ایران هیچگاهی به اثبات نرسانده است که سقوط این طیاره یک حادثه بوده است. اما حال 3 روز پس از نشر این گزارش، سپاه پاسداران ایران گفته است که این طیاره به اثر یک اشتباه سقوط داده شده است، زیرا در آن زمان احتمال حمله ایالات متحده بر ایران می رفت. چند ساعت قبل از سرنگونی این طیاره مسافربری اوکراین، قوای ایران در یک اقدام تلافی جویانه پایگاه های نظامی آمریکا مستقر در عراق را هدف حملات میزایلی قرار داده بود. این حمله در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران بود که به تاریخ 4 جنوری سال 2020 توسط یک طیاره بدون سرنشین آمریکا در نزدیکی میدان هوایی عراق کشته شد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. انتظار می‌رود استخبارات ایالات متحده امروز پنجشنبه یک گزارش سری را نشر کند که نشان می‌دهد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، دستور کشتن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد ریاض را صادر کرده بود. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
کشته شدن جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی مستقر در شهر استانبول ترکیه باعث انتقادهای شدید بین المللی گردید و چگونگی مرگ مرموز وی برای ماها در سطر گزارش رسانه‌های بین المللی قرار داشت. چهار مقام امریکایی که در مورد این گزارش سری آگاهی دارند گفتند که CIA یا سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده سهم عمده‌ای در ارزیابی مرگ آقای خاشقچی داشته است و شواهد نشان می‌دهد که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی احتمالاً دستور قتل روی این روزنامه‌نگار منتقد ریاض را صادر کرده است. ژورنالیستی که برای روزنامه واشنگتن پست نیز مقاله می‌نوشت و از پالیسی‌های ولیعهد عربستان سعودی انتقاد می‌کرد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه گفت این گزارش را خوانده است و به خبرنگاران گفت و زودی با سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی و پدر ولیعهد آن کشور که در حال حاضر حاکم آن کشور است در این مورد صحبت خواهد کرد. نشر این گزارش بخشی از پالیسی رئیس جمهور بایدن است تا روابط خود را با ریاض مجدداً تنظیم کند، کشوری که متهم به نقض حقوق بشر و مداخله نظامی در جنگ داخلی یمن است. جمال خاشقچی به تاریخ 2 اکتبر سال 2018 میلادی در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید. عربستان سعودی ابتدا این قتل را تکذیب کرد و ادعا نمود که آقای خاشقچی کنسولگری را ترک کرده است، اما بعدا مقامات آن کشور پذیرفتند که آقای خاشقچی به قتل رسیده است. قتل جمال خاشقچی انتقادهای شدید بین المللی را در پی داشت و به حیثیت دولت شاهی عربستان و ولیعهد آن کشور آسیب رسانیده است. ریاض دست داشتن به قتل جمال خاشقچی را رد کرده و گفته است که 8 نفر را به 7 تا 20 سال زندان محکوم کرده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پس از آن که اردوی ارمنستان خواهان استعفای حکومت کنونی آن کشور شد، نیکولا پاشانیان صدراعظم ارمنستان در مورد قصد کودتای نظامی هشدار داد. پس از هشدار صدراعظم ارمنستان در مورد قصد کودتا، هزاران نفر امروز پنجشنبه به حمایت آقای پاشانیان دست به مظاهرات گسترده زدند. روسیه که متحده ارمنستان است و پایگاه نظامی نیز در آن کشور دارد، گفته است که از وضعیت در آن کشور واقف است و از مقام‌های آن کشور خواسته است تا مشکلاتشان را از طریق صلح‌آمیز مطابق قانون اساسی آن کشور حل و فصل کنند. پاشانیان 45 ساله از ماه نوامبر سال گذشته به این سو پس از آن زیر انتقادهای شدید قرار گرفته است که مخالفان حکومت وی را متهم کردند که جنگ 6 هفته‌ای میان آذربایجان و ارمنستان را در منطقه نگرونی قره‌باغ و مناطق همجوار آن را به خوبی مدیریت نتوانست. پاشانیان که در ماه می 2018 میلادی در پی انقلاب صلح‌آمیز به کرسی صدارت آن کشور رسید، کنارگیری از موقفش را رد کرده و گفته است که مسئولیت آنچه در منطقه نگرونی قره‌باغ رخ داد بر عهده می‌گیرد، اما نیاز دارد تا امنیت کشورش را تأمین کند. جنگ در منطقه نگرونی قره‌باغ که به تاریخ 27 سپتامبر آغاز شد، پس از 6 هفته به تاریخ 2 نوامبر به میانجیگری روسیه پایان یافت. در جریان این درگیری ها بیش از 5000 نفر به شمول غیر نظامیان کشته شدند. و شمار افرادی که تا صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند، نزدیک به 112 میلیون و 647 هزار نفر رسید. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 2 میلیون و 500 هزار نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 28 میلیون و 338 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ حدود 506 هزار نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. پس از آمریکا، هند، برزیل، روسیه، بریتانیا و فرانسه به ترتیب بیشترین وقایع بیماری کووید 19 و مرگ ناشی از این بیماری کشنده را ثبت کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، مقامات افغانستان میگویند که گفتگو برای تجدید موافقتنامه ترانزیت بین افغانستان و پاکستان ادامه دارد و پاکستان میعاد این موافقتنامه را برای 3 ماه دیگر تمدید کرده است. خبرنگار ما عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش می‌دهد.
قدرت الله زکی وزیر ترانسپورت افغانستان بر روز چهارشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که مذاکرات و گفتگو برای تمدید موافقتنامه ترانزیت ابتا میان حکومت افغانستان و پاکستان در کابل و اسلام آباد در سطح بلند ادامه دارد. توقع می رود عنقریب چند نشست دیگر صورت بگیرد.
مدت دو ماه میشه که کار بسیار با سرعت دوام دارد. وزیر صاحب تجارت دو بار سفر داشتن در پاکستان و همچنان مشاور اقتصادی آقای عمران خان در افغانستان آمده بود. تیم کاری بین الوزارتی در اینجا وجود داره، هم وزارت ترانسپورت، هم وزارت مالیه و هم وزارت تجارت، که در این بخش ما چندین جلسه را با جانب پاکستان داشتیم.
آقای زکی به ادامه گفت که در نشست اخیر میان دو کشور در مورد موترهای لاری یا باربری هر دو کشور به عمل بالمثل به توافق رسیده ایم
که موترهای از اونا در افغانستان اگر میایه عین مثل که اونا واید میگیره ما هم واید میگیریم. این عمل بالمثل قطع از اونا ما در فیصله رسیدیم.
موافقت نامه ترانزیت میان افغانستان و پاکستان که به نام ابتا یاد می شود به تاریخ 11 فوریه سال جاری میاد آن به پایان رسید، مگر پاکستان از جانب خود برای 3 ماه دیگر این توافق نامه را تمدید کرد. یکی از خواستهای حکومت افغانستان در موافقت نامه ابتا از مقامات پاکستانی این است که از طریق بندر واقع پاکستان افغانستان به مارکت کلان هند دسترسی پیدا کند. پاکستان حالا هم به موترهای باربری کلان افغانها اجازه انتقال اموال تجارتی را تا بندر واگه می دهد، مگر در برگشت اجازه نمی دهد که اموال و کالاهای تجارتی هند را از طریق بندر واگه به افغانستان انتقال بدهد. این کار برای تاجران افغان قیمت تمام می شود. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در یک مصاحبه کوتاه با تلویزیون صدای آمریکا گفت که با توجه به روابط میان هند و پاکستان در این فرصت مشکل است انتقال کالاهای تجارتی هند از طریق خاک پاکستان به افغانستان صورت بگیرد.
پاکستان has been allowing Indian imports into Afghanistan through
پاکستان انتقال و ترانزیت اموال و کالاهای تجارتی هند را از طریق بحر اجازه می دهد که به افغانستان انتقال یابد. به قول سفیر در حال حاضر وضعیت طوری است که هیچ نوع روابط بین هند و پاکستان وجود ندارد. به باور سفیر پاکستان در چنین وضعیت آشفته میان هند و پاکستان که گفتمان میان دو کشور وجود ندارد، برای پاکستان سخت خواهد بود که با کالاهای تجارتی هند اجازه بدهد که از طریق پاکستان به افغانستان انتقال یابد. و ما سکتور خصوصی و تجاران افغان مقیم کابل گله دارند که هر دو جانب حکومت افغانستان و پاکستان در این مورد دلچسپی خاص ندارند و اقداماتی که تاکنون صورت گرفتند کافی نبوده است. خانجان علوکوزه معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان:
با تاسف باید بگویم که وقت شروع شده و حرکتی که جریان داره از طرف دولت افغانستان و پاکستان بسیار بطی هستند. 3 ماه پورا میشه و یک فرصت طلایی است برای ما. متاسفانه که تا هنوز هیچ نوع اجراءات صورت نگرفته. وقتی پورا شوه ما 60% کاروبار ما از رای کراچی و بندر واگه هستند، ترانزیت ما به هندوستان، تجار و سکتور خصوصی افغانستان میکنند.
موافقتنامه ترانزیت میان افغانستان و پاکستان برای بار اول در سال 1965 میلادی امضا شد که بعداً در سال 1992 میلادی پاکستان به گونه یک جانبه بالای برخی اجناس و کالاهای ترانزیتی افغانستان محدودیت و ممنوعیت وضع کرد که در حقیقت به ماهیت موافقتنامه صدمه رسانید.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
عضویت دوباره ایالات متحده در شورای حقوق بشر ملل متحد چه تأثیرات بر بازنگری توافقنامه طالبان با ایالات متحده خواهد داشت؟ این موضوع عنوان مصاحبه است که همکار ما سحر عظیمی با ادریس رحمانی تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است. توجه کنید به این مصاحبه.
خب بزرگترین تأثیر بر سطح دنیا برگشتن امریکا به مولتی‌لترالیسم یک چرخش بسیار جدی است، خصوصا با تر نظر داشت سیاست خارجی که آقای ترامپ روی دست گرفته بود و او سیاست انزوا طلبی و اصلاح رفتن امریکا بر انزوای بین المللی و پیوسته تاکید به منافع خود امریکا و هیچ چیز دیگر نه. مهمترین حرف می است که امریکایی ها برمیگردن پس به یک اجماع بین‌المللی و به اصطلاح رسیدگی به مسائل بین‌المللی از طریق مولتی‌لاترالیسم. از نظر سیاسی امریکا را در مقابل کشورهایی که به اصطلاح رقیب یا چالشگرای امریکا حساب میشن مثل چین و روسیه نسبتا مستحکم تر میسازه. اروپایی ها را نسبت به امریکا یک بار دیگر دوباره مطمئن تر میسازه، به روابط ترانس اتلانتیک به نهایت کمک میکنه، ولی در پهلوی از او از نظر اقتصادی ممکن بر امریکا یک هزینه جدی مطرح کنه. دلیل اصلی هم که آقای ترامپ از این پالیسی بیرون برآمده بود هزینه اقتصادیش بود که فکر میکرد که امریکا میپردازه و در مقابلش هیچ چیز بدش نمیره. بنابراین من فکر میکنم در 4 سال آینده امریکایی ها چیزهای بدست میرن در عرصه های سیاست، سیاست بین المللی و موقفشان من ایسی یک گلوبال پاور، مگم در این زمان ممکن است باز برای کسر بودجه و برای کاست اکثر امریکا به بینهایت قابل مبارزه. ولی در یک نکته هم فراموش نکنیم که با در نظر داشت چالش کووید 19 در این مقطع زمان رفتن امریکا و در مولتی‌لاترالیسم خصوصا برای جمع کردن گلم کووید 19 به نهایت زیاد کمک میکنه و این بدون چون احتمالا در 4 سال آینده نتیجه معلوم میشه.
اگر در مورد روی کرده خارجی ایالات متحده و پلیسیش در قبال افغانستان صحبت کنیم، در قسمت بازنگری توافقنامه صلح با طالبان فکر میکنه آقای بایدن چقدر در سیاست های خارجیشان تغییر ایجاد خواهد کردن؟
من فکر نمیکنم که بسیار تغییر ایجاد بکنه. احتمالا کوشش میکنن که طالب ها اونطوری که فکر میکردن که مکمل میدان برشان بیکار بانه، احتمالا نخواد گذاشتن که چنین شوه. کوشش میکنن که طالب ها را مجبور بسازن که واقعا بر یک نقطه وسطی بین تحولاتی که در 20 سال گذشته بوده و آنچه طالب ها میخواهند به وجود برن، یک نقطه وسطی نسبتا قابل قبولتر برای دنیا او را امرایشان کنار بهند، خصوصا مسائل مثل حقوق خانم ها، حقوق سیاسی، حقوق آزادی و آزادی بیان و خصوصا مسائل مثل ارزش های دموکراتیک، چیزهایی است که ممکن آقای ترامپ میتونست که یا میخواست که یک مقدار کوتاه بیاید و بر طالب ها بگه خب از لانگ از منافع امریکا را تهدید نمیکنین و بالقوه ما امروی باقی مونده مسائل را کار نداریم، ولی چانس بسیار زیاد است که آقای بایدن چنین نکنه، اونا را در این مسائل بسیار زیاد اکاونتبل نگاه کنه.
و سوال آخر من مربوط به تاثیرات سیاست های خارجی در تاخیر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان است. فکر میکنه آیا تاثیرگذاری خواهد داشت و یا اینکه به همون شکل گذشته مطابق به برنامه این کار صورت میگیره؟
من فکر میکنم خروج نیروهای نظامی امریکا از افغانستان آنقدر زیاد جزء از پالیسی های وایت هاوس یا سیاست خارجیشان در افغانستان نه، بلکه بیشتر برمیگرده به استراتژی نظامی و آرایش قوایشان در جنوب آسیا، خاورمیانه و آسیای میانه، و صرف نظر از اینکه کدام رئیس جمهور چه نوع یک سیاست خارجی بر منطقه روی دست میگیره، احتمال زیاد داره که تقسیم اوقات و پروگرام حضور و یا برگشت نیروهای امریکایی را زیاد تاثیر نباشه. حالا بیشتر امکان داره که در عین زمانی که آقای بایدن میخواد بعضی تغییرات در سیاست خارجی بره، از نظر نظامی هم برشان منطقی باشه که از این منطقه کم بار بسریشون جمع کنه، ولی به هیچ وجه نمیشه گفت تأثیر این متأثر از خود سیاست است، بلکه ما فکر میکنم سیاست های تصامیم خارجی، تصامیم نظامی امریکا معمولا بسیار مجزا است از تصامیم سیاسی.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرضی ویروس خطرناک.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رئیس جمهور جو بایدن روز چهارشنبه فرمانی را برای بررسی دولت از زنجیره‌های تأمین جهانی و آسیب‌پذیری‌های احتمالی ایالات متحده در صنایع عمده به شمول چپ‌های کامپیوتری، بطری‌های وسایل نقلیه برقی، ادویه و مواد معدنی مهم مورد استفاده در وسایل الکترونیکی را امضا و صادر کرده است. خبرنگار صدا آمریکا پتسویدا کاسوارا گزارش دارد که همکار ما لیلا حبیب عظیمی تقدیم می‌کند.
قبل از افزایش تولید پس از ماهای اول شیوع ویروس همگیر، ایالات متحده با کمبود تجهیزات محافظت شخصی مثل ماسک و دستکش در سطح ملی مواجه بود. اکنون شرکت‌های متسازی آمریکایی در تلاشند تا اجزا و چپ‌های نیمه حادی را برای حرکت خطوط مختلف وسایل و تجهیزات پیدا کنند. اینها از جمله موارد است که رئیس جمهور جو بایدن می‌خواهد از طریق یک حکم اجرایی با آنها بپردازد. برای بازنگری 100 روز اول دولت از زنجیره‌های تأمین جهانی و آسیب‌پذیری‌های احتمالی ایالات متحده در بخش صنایع کلیدی از جمله بطری‌های وسایل نقلیه الکترونیکی، نیمه‌هادی‌ها، مواد معدنی حیاتی مورد استفاده در الکترونیک و دواسازی. رئیس جمهور بایدن حین امضای این حکم گفت:
این بررسی ها توصیه های سیاست را شناسایی می کند. برای تقویت زنجیره تامین مواد بسیار مهم در هر مرحله و برای شروع فوری اجرا و پیاده ساختن آن توصیه ها می باشد.
این دستور بایدن همچنان بررسی های یک ساله در بخش دفاع، صحت عامه، حمل و نقل، انرژی، تکنولوژی، اطلاعات و تولید مواد غذایی را هدایت می کند. این بررسی می تواند به شرکت های آمریکایی کمک کند تا در میان یک بحران سرمایه گذاری استراتژیک داشته و چابکتر شوند. سکات میلر مشاور ارشد در مرکز مطالعات بین المللی واشنگتن گفت:
نکته اصلی این است که به ویژه با تغییر چشمگیر یا تغییر سریع شما باید پیشبینی خوب انجام دهید و باید به طور عمومی و به شکل کلی فکر کنید. شما باید کل چرخه حیات و وسایل عملکرد را بررسی کنید.
در حالی که در این حکم اجرایی هیچ کشور ذکر نشده است، ایالات متحده آمریکا به ویژه در بسیاری از صنایع مهم به چین وابسته است و برای مواد معدنی کمیاب برای ساخت همه چیز از لوازم الکترونیکی مصرفی گرفته تا تجهیزات نظامی مورد نیاز می باشد. نادا ساندرز از پوهنتون نورت ایست گفت: این موقف خوبی نیست که در آن باید قرار گرفت. با گفتن این حرف من فکر می کنم که باید بگویم ما صرف روی چین متمرکز شده ایم. واقعا کوتاه بینانه است و من فکر می کنم که این سیاست واقعا یک تصویر گسترده از نظر تولیدات و اقتصاد ایالات متحده را نشان می دهد. اقتصاد بنابر این صرف در مورد چین نیست. دولت ترامپ همچنین تلاش کرد تا زنجیره‌های تأمین را بیشتر از طریق کاهش مالیات تشویق کند تا شرکت‌های آمریکایی را به تولید داخلی و تعرفه‌های واردات ترغیب نماید. سامیرا فاضلی، معاون مشاور ارشد اقتصادی قصر سفید، می‌گوید استراتژی بایدن متفاوت است و علامه می‌کند که
This work is not going to be about America going it alone.
این کار قرار نیست در مورد آمریکا باشد. پاسخ به این نقاط ضعف همیشه این نیست که ما نیاز به افزایش تولید داخلی داریم. روز چهارشنبه رئیس جمهور بایدن و معاون رئیس جمهور کاملا هریس همچنین با نمایندگان مجلس در قصر سفید دیدار کردند تا حمایت دو جانبه را برای اطمینان از انعطاف پذیری زنجیره تأمین وسایل و تجهیزات جلب نمایند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی صدا آمریکا همچنان ادامه دارد. شنونده ای رادیو آشنا باشید.